طرف قبرستان بقیع می بردن پیغمبر عظیم الشأن اسلام در جمع تشریف کنندگان شرکت کرد. وجود مبارک رسول خدا در تمام دوره عمرشون نگذاشتن کار خیری عمل مثبتی از دستشون بره. تمام عمر ملکوتی و نورانی خودشون رو
یکی روشن کن.
یک دو سه چهار
یک دستگاه
یک دو سه چهار الو یک دو سه چهار
بیشترش کن.
میفروشنده بودن به خریداری مانند پروردگار با قیمتی که خود حضرت حق تعیین کرده بودن. شرکت در تشییع جنازه هم یکی از کارهای خیر مستحب پیغمبر اکرم بود. یعنی تا یه جنازه رو می دیدن دارن می برن برای دفن کردن، اگر می شد تا زمان دفن میت در مراسم میت شرکت می کردن. اون روز که در اون تشییع جنازه شرکت کردن، مردم دیدن که پیغمبر اسلام در سکوت کامله، هیچی نمیگه، عکس العملی نشون نمیده. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید هر وقت پیغمبر در سکوت فرو میرفت، در عالم سکوتش بالاترین عبادت رو انجام میداد و اون فکر کردن، اندیشه کردن بود. سکوتشون در این تشییع جنازه سفر عقلی بود، سفر فکری بود. فکر میکردن در عاقبت کار، در عمر خودشون، درباره مردم، درباره پروردگار، درباره عالم طبیعت. و خودشونم فرموده بودن یک ساعت اندیشه درست از یک سال عبادت بالاتر. که آدم فکر کنه برای بیدار شدن، فکر کنه برای عاقبت خودش، فکر بکنه برای پرونده خودش، فکر بکنه برای گناهان گذشته خودش، فکر بکنه در آیات قرآن، در دعاها، در این که چی شد یه نفر مثل وجود مبارک حضرت رضا این همه عظمت پیدا کرده. چرا حضرت رضا یه انسانی مال غیر کره زمین بوده، یه انسانی غیر از جنس ما و نوع ما بوده، انسانی بوده که خداوند متعال از یه عالم دیگه اوورده در کره زمین؟ نه، وجود مبارک حضرت رضا مثل ما در رحم مادر نشو و نما پیدا کردن، 9 ماه شد مادرش در حمل به حضرت به دنیا اومدن، شیر مادر خوردن، غذا خوردن، تو دامن پدر و مادر بزرگ شدن. پس چی شد که یه نفر اینقدر مقام و مرتبه و عظمت پیدا کرد؟ آدم فکر بکنه، اگه خودش هم نتونه به نتیجه برسه، تو زیارت حضرت رضا دقت بکنه، در روایات دقت بکنه، بره از یه آدم واردی بپرسه، به این نتیجه میرسه که ریشه تمام مقاماتی که حضرت رضا بهش رسیده عبادت خالصانه در پیشگاه خدا بود، راه دیگری رو طی نکردن ایشون. اون راهی که هر انسانی رو برابر با ظرفیتش به عالی ترین مقامات و مراتب و منزلت ها میرسونه، بندگی خالصانه است. شما 2 رکعت نماز واقعی برای خدا بخون، بعد نماز آثار این نماز ظاهریش. شما به قول پیغمبر اسلام 40 شبانه روز در باطنت و در ظاهرت هیچ گناهی نکن و بعد 40 شبانه روز آثارشو ببین. روایت در کتاب بسیار با عظمت اصول کافیه، کتاب کم کتابی نیست، نویسندشم کم نویسنده ای نیست، روایت هم کم روایتی نیست. من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبهی على لسانه ینابیع الحکمه. من این جمله رو که میگم فرصتشو ندارم براتون توضیح بدم. یه 5 ساعتی وقت میخواد یا یه در شبی وقت میخواد. من در دوره عمر خودم بی سوادانی رو دیدم که مکتبم نرفته بودن، اما از بسیاری از ما آخوندا معرفتشون بیشتر بود و دریافتاشون از پروردگار بیشتر بود. ما که از چهار تا تخته و سیم و روی و مس کمتر نیستیم. این چهار تا تخته و سیم و مس و لامپ و با یه سلسله قواعد فیزیکی به همدیگه میبندن. ما مدرسه که بودیم این کارو میکردیم و اتفاقم میافتاد. میشه رادیو. این جعبه اگر به صورت منظم تمام عناصرش با همدیگه ترکیب بشه، پیچشو که باز بکنید تمام صداهایی که از مراکز رادیویی جهان پخش میشه میگیره به شما تحویل میده. ما اگه خودمونو در باطن و در ظاهر منظم بکنیم، اگر زنگ گناه نداشته باشیم، اگر غبار گناه نداشته باشیم، اگر پرده‌های ضخیم معصیت روی باطن ما نیفتاده باشه، ما هم از پروردگار عالم فیوزات رو میگیریم. ما کمتر از یه مقدار تخته و سیم و لامپیم. شما 40 شبانه روز خودتون رو تسلیه کنید و بعد این گیرندگی رو ببینید، لمس بکنید. اگر پیغمبر سکوت هم میکردن، سکوتشون افضل عبادت بود و در این تشییع جنازه سکوت کامل بودن تا اومدن قبرستان بقیع. مرده رو غسل دادن، پیغمبر نگاه می کردن و ساکت بود. کفن کردن، پیغمبر نگاه می کردن و ساکت بودن. از غسال خونه تا دم قبر اووردنش، بازم پیغمبر نگاه می کردن و ساکت بودن. به احترام حضرت را با کردن، پیغمبر اومد بالای قبر و دیدن که مرده رو تو قبر گذاشتن و رو شونه خوابوندن و بند کفن رو باز کردند و صورت میتو که رو خاک گذاشتن، یک مرتبه پیغمبر ناله زدن: آه منهاز داییت العظما، وای از این خطری که خطری از این در عالم بزرگتر نیست. از این چالت بشه چه؟ من یه روز تو ماه رجب در همین مشهد 24 سالم بود، تلقم بودم. اومدم خدمت مرحوم آیت الله العظمای میلانی. واقعا من از صمیم قلب میگم آیت الله العظما، کتاب نظیر تفسیر 20 جلدی المیزان، اعتقاد داشتن ایشون اعلم علمای شیعه است. تو اتاقی که من خدمتشون رسیدم خیلی به من محبت داشتن. منم هنوز بیستگان کنم نمیشناختم، یه طلبه بودم قوم درس میخوندم. ایشونم به مناسبت یه منبری که من یه صبح جمعه براشون رفته بودم منو شناخته بودم. البته عموی پدری ما رو که از مراجع بزرگ نجف ایشه بیشتر موردن. خب یه ساعت تموم شد و من خدمت ایشون عرض کردم به من اجازه میدی مرخص بشم؟ فرمود کجا میخوای بری؟ اکبر بخم روی آه من هازه داهیت العظما گذشت. من استان یزد بودم که خبر فوت ایشون رو شنیدم، اومدم تهران و اومدم مشهد و رفتم خانه ایشون برای تسلیت گفتن به خانوادهشون، آقازاده هاشون. از آقازادهشون پرسیدم ایشون چجوری از دنیا رفت، یاد اون زیارت و اون حرف ایشونو که حضرت رضا واسطه بشه من مسلمان از دنیا برم افتادم، که بعد تعریف کردم برای خانوادهشون. به من گفتن که 3 روز آخر عمر ایشون بی حال بود، حرف نمی زد، چشمش هم باز نمی کرد. ما هم خیلی نگران بودیم، خیلی ناراحت بودیم، خیلی سخت بهمون می گذشت، چون سرمایه مثل ایشون در شیعه کم بود. گفتن 1 روز و 20 دقیقه به مرگشون، که ما خبر نداشتیم لحظه مرگشون رسیده. چشمشونو باز کردن و خیلی روون بلو. من اومدم جلو کنار بسترشون، فرمود من وقت رفتنمه، روزه گودال قتلگاه اون وقتی که زینب کبرا اومد کنار بدن ابی عبدالله رو برام بخون. من شروع کردم به روزه خوندن، عشق روی صورتش سرازیر بود و از دنیا رفت. دیگه ما بهتر از این مرگ در عالم نداریم که آدم در حال گریه بر حضرت سید الشهدا از دنیا چه دلیلی برای نجاتشون هست؟ چه دلیلی؟ چه منطقی؟ بعد پیغمبر اکرم روشونو کردن به تشییع جنازه کنندگان، فرمودم دوست داریم وقتی بند کفن شما رو باز کردن صورتتون رو روی خاک قبر گذاشتن کاری به کارتون نداشته باشن، تا خدا خدا هست راحت باشین. همه گفتن بله یا رسول الله. ما هم دلمون میخواد بعد از مرگ کاری به کارمون نداشته باشن، راحت باشیم. فرمودن اگر علاقه دارین بعد مرگ کاری به کارتون نداشته باشن، راحت باشین. سه تا برنامه در زندگیتون داشته باشین. این درس شما امروز از پیغمبر بگیرین. مسافرایی که دور و دیگه به شهرشون بر، این بهترین هدیه مشمل. شما ده تون زعفرونم بار کنی ببری، بهتر این سه جمله پیغمبر نیست. رسول خدا فرمودن اولین برنامه از هر چه گناه تا آخر عمرتون بپرهیزید. یک، من دیگه توضیح نمیدم، چرا که تفسیر این حرف تو خودش هست. دوم، نگذارید واجبی از واجبات خدا، چه واجب بدنی، چه واجب مالی، چه واجب حقوقی، از شما فوت بشه. زکات بپرداز، واجبه. خمس بپرداز، واجبه. ارث خواهر و برادر پیشته رد کن بهشون، واجبه. نماز بخون، واجبه. روزه است بگیر، واجبه. نگذارید واجبی از واجبات پروردگار فوت بشه. سوم، اخلاقتون رو اخلاق حسنه کنید. حسود نباشید، متکبر نباشید، مغرور نباشید، خودبین نباشید، درو نباشید، چند رو نباشید، شکننده عهد نباشید، خائن نباشید، ظالم نباشید. پس چی باشید؟ متواضع، مهربان، خاکسار، مهرورز، نرم، صادق، درستکار، وفا کننده به پیمان. این سه برنامه رو اگر رعایت کنید، پیغمبر فرمود وقتی وارد عالم بعد میشین کاری به کارتون ندارم، تا خدا خداست راحت. حرفم تمام. اولین باری که حج رفتید مدینه اول بودین یا مدینه دوم، یا اولین باری که عمره رفتین، یادتونه کلیت اتاقتون رو که دادن، چمدونتون رو که گذاشتین، با چه هرسی به مدیر کاروان، به کارمند کاروان، به اونی که سفر دومش بود گفتین قبرستان بقی کجاست؟ یادتون میاد؟ منم مثل شما سفر اولم که رفتم، وارد مدینه شدم، تا اتاقمو به هم دادن با هم اتاقیام، از اونایی که تو اتاق ما سفر دوم سومشون بود پرسیدم، گفتن پاشو بده. یادتون از پله ها که بالا رفتیم با چشممون چجوری میگشتیم که قبر حضرت مجتبی کجاست، قبر زین العابدین کجاست؟ ما رو آوردن پشت پنجره، یادتونه وقتی با دست نشونمون دادن پای این دیوار، این چهار تا قبر خراب، اولین قبرش قبر امام حسنه، یادتونه چه حالی پیدا کردیم؟ چه جور میخواستیم داد بزنیم؟ یادتونه امام حسین امروز وارد همون قبر شد، تک و تنها به بنی هاشم گفت بدن برادرمو بدین، جنازه رو گرفت با دست خودش سرازیر میان قبر کرد، نشست تو قبر، بند کفن حضرت مجتبی رو باز کرد. صورت برادر رو رو خاک گذاشت، شروع کرد برای خودش روزه خوندن و گریه کردن. ابی عبدالله از جدش شنیده بود که پیغمبر فرموده بودن هر کی برای حسنم گریه کنه من ضامنم که قیامت چشم او گریان نباشه. عبدالله، اون، جعفر، محمد ابن حنفیه، قمر بنی هاشم، هر چی وایستادن دیدن حضرت حسین از قبر بیرون نیومد، همه با هم دیگه اومدن جلو، گفتن بریم این داغ دیده رو از میان قبر بیرون بیاریم، زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن اووردن بیرون. حسین جان اینجا کنار بدن یه برادر، این همه اومدن زیر بغل تو گرفتن، اما کربلا کنار بدن قطعه قطعه قمر بنی هاشم. دست بریده رو برمی‌داشتی می‌بوسیدی، یا فرق شکافته رو می‌بوسیدی، کنار این بدن فریاد می‌زدی الان انکسر زهری، عباس کمرم شکست، اما یه نفر نبود بیاد زیر بغل تو بگیره، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کند؟ خدایا به حقیقت حضرت رضا، از زمانی که این بدن مطهر الهی رو در این حرم دفن کردن تا این لحظه، خوبان عالم اون چه در این حرم دعا کردن در حق ما و زن و بچه‌ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا ما میدونیم اگر از اون طرف دنیا پیاده و پابرهنه می اومدیم برای این زیارت، زیارت ما قابل امام هشتم رو نداشت، عمل ما عمل خیلی مهمی نبود، اما تو کریمی، تو ارحم و راهمینی، این سلام ها و زیارت های ناقابل ما رو قبول کن. دعا کنید زیارتتون رو قبول کنن. اگه امام هشتم زیارتش قبول بشه، خودش وعده قطعی داده من سه جا به بازدید شما میام، یکی وقت مردنتونه، یکی وقت رسیدگی به پروندتونه، یکی وقت رد شدن از صراطه. همه باید زیارت قبول بشه. خدایا زیارتهای ما رو بپذیر. خدایا ما از وضع امواتمون خبر نداریم، پدران، مادران، معلما، عموها، داییها، خالها، عمها. خدایا اگر گرفتارن به آبروی امام مجتبی الان آزادشون کن، اونها رو ببخش و بیامور. الهی به حقیقت ائمه طاهرین دشمنان ما مخصوصا اسرائیل و امریکا رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا لحظه بسیار پرقیمتیه، روز 28 صفر، غروب آفتاب، اول اذان، خانه توست، کنار حرم حضرت رضاست، شب شهادت حضرت رضاست. همین الان بدون تأخیر، بدون عقب افتادن، امام زمان رو دعاگوی همه ما با اهل کشور ما، رهبری ما، مملکت ما و محراب و منبر ما قرار بده. آخرین دعامه، خدایا، خدایا به خونی که از گلوی شیش ماهه ابی عبدالله ریخت، خدایا به فردی که از علی اکبر شکافته شد، خدایا به گریه های شب یازدهم زینب کبرا قسم، حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده.